سلام و روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. وزارت امور زنان می گوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفاتر دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند. و ده ها مخالف حکومت روسیه دیروز در مسکو لتوکوبو بازداشت شدند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت.
سرخطها نماینده ویژه امریکا میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از آن برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان توافقهایشان را نهایی سازند. تغییر از امروز در قیافه شهرها مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد و اردوی پاکستان از کشته شدن 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه خبر می دهد. مشروع خبرها. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از آن برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان توافقهایشان را نهایی سازند. زلمه خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت این گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و مقامهای ارشد حکومت، نماینده های احزاب کلیدی و جامعه مدنی به شمول زنان صورت خواهد گرفت. پیش از این سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. به گفته آقای رحیمی آمادگی ها برای این مذاکرات جریان دارد.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات امرای تمام طرف های زی دخل در پروسه صلح افغانستان کار می کنیم و قرار است الی دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
با درخواست های پیهم حکومت افغانستان، طالبان تا هنوز برای آغاز گفتگوهای رسمی بین الافغانی آمادگی نشان ندادند. آن سوی ایالات متحده برای 7 مرتبه از ماه اکتبر پارسال با طالبان مشغول گفتگو بوده است، اما تا هنوز نتیجه از این گفتگوها حاصل نشده. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان از ساعت 12 شب آغاز شد. این روند برای 60 روز در کابل و ولایات ادامه خواهد یافت. 18 نامزد ریاست جمهوری اجازه دارند برای 60 روز برای خودشان کمپاین کنند. وزارت داخله افغانستان این بار برای امنیت تمامی نامزدان و معاونانشان نزدیک به 50 موتر ضد گلوله و 900 پلیس را گماشته است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شود. گزارش‌ها می‌رسانند که اداره تحقیقات فدرال پاکستان دارایی‌های ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان را منجمد اعلام کرده است. این خبر را بی بی سی و افغانستان تایمز به نقل از اداره تفتیش پاکستان نشر کردند، اما رادیو آزادی در صفحه اینترنتی این اداره ها چنین معلومات را ندیده است. در خبرها به نقل از مقام‌های پاکستانی گفته شده که ملا اختر محمد منصور در شهر کراچی پاکستان مشغول خرید و فروش زمین، خانه و ملکیت بود. خود او نیز جایدادهای زیاد داشت. با نقل از این اداره همچنان گفته شده که ملا اختر محمد منصور با دو نام شناسنامه جعلی داشت و هم حساب‌های بانکی. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام بر رسانه ها این خبر را رد کرده است. ملا اختر محمد منصور 3 سال پیش در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین کشته شد. حکومت افغانستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان بدون گفتگوی رو در رو با حکومت راه دیگری ندارند. حکومت افغانستان دیروز اعلام کرد که ظرف دو هفته پایتخت یکی از کشورهای اروپایی میزبان گفتگوی رو در رو با طالبان خواهد بود. حاجی دین محمد شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در این گفتگوها اشتراک میکند، اما به گفته وی زمان و محل دقیق برگزاری نشست تا هنوز دقیق نشده است. فهرست حیات مذاکره کننده در مدت کوتاه تکمیل می شود. از میان چهار شرط موافقتنامه صلح، یکی گفتگوی بین الافغانی و دیگرش آتش بس بود. آنها کوشش می کنند که به زودی این دو کار را انجام دهند. دفتر سیاسی طالبان در قطر تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. در این حال قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به زودی راهی قطر شود تا با نمایندگان طالبان ببیند. آقای خلیلزاد دیروز در حساب توییترش نوشت که با شمار از رهبران حزب جمعیت اسلامی به شمول صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در کابل در مورد موافقتنامه بحث کرد که بقا داشته باشد و دستاوردهای اجرساله در آن مسئول بماند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید شمار از ماموران مراجعین زن در دفاتر دولتی از سوی مردان آزار و اذیت میشوند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت شمار زیاد از زنان برای حل مشکلاتشان به دفترهای رسمی مراجعه نمیکنند و حتی زنان کارمند از کار کردن در مؤسسات و اداره های دولتی ترس و نگرانی دارند.
یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم لمس کنیم و یا ای که با او پرزه ببرانیم، همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
به گفته سخنگوی وزارت امور زنان در سالهای 1396 و 1397 هجری شمسی تنها در شهر کابل 40 دوسیه آزار اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در اداره های دولتی کابل ترتیب شده است. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز حکم ایجاد سکرتاریت ویژه را برای بررسی ادعای آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در اداره های دولتی صادر کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که این سکرتاریت در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکیل شده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و بلوچستان کشته شدند. به گفته اردو یکی از حملات روز شنبه هنگام در وزیرستان شمالی رخ داد که شورشیان از مرز افغانستان بالای گزمه اردو تیراندازی کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. در یک خبرنامه دیگر اردوی پاکستان از کشته شدن 3 ملیشا و یک افسر در یک حمله جداگانه در منطقه تربت ایالت بلوچستان خبر می‌دهد. در خبرنامه گفته شده که این سربازان توسط تروریستان هدف قرار گرفتند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کس یا گروه نپذیرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان با نکوهش رویدادهای شنبه در کشورش با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. و حدود 2,500 تن در اطراف ساختمان حکومت رومانیا در بخارست پایتخت این کشور گرد همایی اعتراضی را بر راه انداختند. آنها در اعتراض بر رفتار پلیس رومانیا در قضیه اختطاف، تجاوز جنسی و قتل یک دختر 5 ساله اقدام به مظاهره کردند. رئیس عمومی پلیس رومانیا پس از این قضیه از کارش برکنار شد. به گفته اداره وضعیت اضطراری رومانیا، دختر اختطاف شده روز چهارشنبه 3 بار به شماره عاجل پلیس تلفن کرده و کمک خواسته بود، اما پلیس 19 ساعت بعد پاسخ داد. زمانی که رسانه‌های این موضوع را آشکار ساختند، هزاران تن در برابر ساختمان ریاست جمهوری رومانیا در بخارست بعد تظاهرات پرداختند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت مقام ها از آغاز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان در یک فرصت زود خبر می دهند.
قرار است الی 2 هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
وزارت زنان می گوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفترهای دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند.
همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
جنگ باعث نابینا شدن در میان مردم. شمار از نابینایان می گویند زندگیشان پرمشقت است و کسی به دادشان نمی رسد.
سن 10 سالگی سر کله حیوان کت یک مامای حساب ساتری میکردیم از قیسنگ زدیم پلاک کرد ما یک دسته بکده دو چشم مده زدم.
گزارش مفصل در این مورد از ولایت پروان. در جهان پلیس مسکو شمار از سیاسیون ضد حکومت روسیه را دیروز لاتوکوبو بازداشت کرد. در ادامه این ساعت شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است که آمادگی ها برای این مذاکرات جریان دارد. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری از نهایی شدن تفاهم‌نامه ابتدایی صلح در یک فرصت زود خبر داد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دولت در امور صلح میگوید تا دو هفته آینده مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان آغاز می شود و آمادگی های عملی در این راستا روی دست گرفته شده است. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح روز شنبه در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است روی تعیین هیئت 15 نفره گفتگو کننده کار جریان دارد و به زودی اعلان می شود. به گفته وی این هیئت به نمایندگی از دولت افغانستان در مذاکرات شرکت می کند.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات امرای تمام طرف های زی دخل در پروسه صلح افغانستان کار می کنیم و قرار است الا دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
وزارت دولت در امور صلح همچنان گفته که در این دو هفته آمادگی های لازم را برای سفر هیئت مذاکره کننده و پیشبرد مذاکرات فراهم می کند. این وزارت در راستای آغاز مذاکرات مستقیم خواهان کاهش درگیری ها بین دو طرف می باشد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان از نهایی شدن تفاهم‌نامه ابتدایی صلح به زودی ها سخن می زند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور غنی در این باره با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح بحث کرده است.
روی نقشه راه صلح صحبت شده و روی جزئیات مراحل مختلف این پروسه تمرکز اساسی نیست. روی تفاهم ابتدایی که صورت می گیرد، روی زمان مشخص از او که اعلان میشه که ما امروز مشخص نمیتونم بگیم که کدام تاریخ، آیا 14 اگست است یا 24 اگست است، اما وقتی که ما نزدیک به او مراحل میشیم باز اعلان خواهیم کرد که کدام تاریخ است.
آقای صدیقی گفت روی جزئیات و نقشه راه صلح مشترکاً میان دو طرف یعنی حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا کار جریان دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته به کابل آمد. آقای خلیلزاد تا حالا 7 بار با نمایندگان طالبان دیدار داشته و قرار است برای 8 دور مذاکره با نماینده های طالبان از افغانستان عازم قطر شود. از سوی هم رئیس جمهور غنی طی فرمان ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را روز شنبه لغو اعلام کرد. به گفته ریاست جمهوری پس از این امورات این ریاست را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد. شورای عالی صلح میگوید کارمندان دارالانشا جذب این وزارت می شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه برای ایجاد یک سکرتاریت ویژه برای بررسی ادعاها در مورد آزار و اذیت زنان در اداره های دولتی دستور داد. این نهاد توظیف شده تا در 3 ماه ادعاها را بر اساس اسناد یافته هایش ارائه کند. در این میان وزارت امور زنان افغانستان میگوید شمار از ماموران مراجعین زن در دفترهای دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت شام دیروز با رادیو آزادی گفت شمار زیاد از زنان برای حل مشکلاتشان به دفترهای رسمی مراجعه نمی کنند و حتی زنان کارمند از کار کردن در مؤسسات و اداره های دولتی نگرانی دارند. فرشته جلالزی با خانم دادرس در امین مورد صحبت کرده و امین مسائل را با او در میان گذاشته است.
که ما درباره آزار و اذیت بحث میکنیم، شما ببینین ما وزارت های مردسالار رو داریم که زنان به راحتی نمیتوانند که در اینجا مراجعه کنند و مشکل خود را حل فصل کنند. زمان که میخواین به یک اداره مراجعه کنند و یا میخواین استخدام شوند در اداره، اینا مجبور هستند پشت درهای بسته با سطح رهبری باید ملاقات داشته باشند. از جمله رفتن دختر خانم ها به ادارات دولتی که مکمل رهبری به دست مردان است و همچنان تمام پرسنلی که در اطراف یک وزیر کار میکنه، وزیر مرد همیشه از طبقه ذکور است. هیچ گونه سکرتر اوناس و یا ای که اطراف مشاور اوناسه ندارن. برای یک بانو خیلی مشکل است که مستقیماً با وزیر یک نشست داشته باشه. ما میخواییم که اینمی چالش و مشکلات حل فصل.
مشکل چی است آدم بشینه امرای مشکل... یک وزیر در پشت در بسته یا در باز یک مسئله را حل کنه، بگوید که برادر ما این عریضه خدا آوردیم، تو عریضه مرا بیبی و آدم عریضهش میبینه، کتش گپ میزنه، تو چی درس خوندی، چی کار کردی، خیر و خلاص.
مشکل یک که همیشه از طریق رسانه ها، از طریق صفحات اجتماعی به مردم رسانده شده که سطح رهبری اگر با وجود که اشخاص خوب و اخلاق هم داره، هم و بعض اشخاص هم وجود داره که اینا فاسد اخلاق هستند. ارگان های دولتی و در سطح رهبری و همچنان بعض از وکالایی که شکایت کردن، این همه باید شده که زنان امروز می دانند که آزار اذیت موجود است و این را ما چشم پوشی هم کرده نمی دانیم. ما این چندین بار ارگان هایی بوده که خود دختر خانم ها شکایت کردن، زمانی که ما لباس های خوبتر و بهتر می پوشیم، زمانی که ما می خواهیم که به سر صورت خود می رسیم، همیشه مورد توجه مردم قرار میگیره. یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن، این خود یک آزار اذیت است. او به شکل نگاه میکنن که این دختر خانم نمیتونه که همون کار خود به شکل درست انجام بده. پس این همه آزار و اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
چقدر زیاد است؟ چقدر مثلا ما برم ددون دروازه مثلا عریضه خود به یک سکرتر بتم دستی کده برام یک گپ خراب میزنه یا ای که مثلا
نه ما این گفته نمیتونیم که در تمام ارگان های دولتی موجود است. اما موجودیت یک اداره یا دو اداره یا موجودیت یک شخص دو شخص که خود یک ترس را بر بانوها ایجاد کرده. ما زمانی که کمیته های منع آزار اذیت ایجاد کردیم در ارگان های دولتی، در حدود 44 شکایت درباره آزار و اذیت در ارگان های دولتی در 50 اداره به دسترس ما قرار داشت. یعنی از 96 تا 97 در مدت یک سال و اضافه تر از یک سال.
تشکیلات حکومت افغانستان بسیار زیاد است و در یک سال 40 شکایت به نظرتان کم نیست؟
ما فقط بحث ما از کابل بود، ولایت ما بررسی نکردیم و حتی 8 دوستی از این که بود جرمی داشت ما را ارضا کردیم به ارگان های عدلی و قضایی که اینا تشکیم بگیرن.
در ولایات در ولایات مشکل چقدر؟
در ولایت هم وجود داره، اما یک دولتی که بر زنا وجود داره این است که اصلا زنان در ادارات دولتی حضورشون خیلی کم رنگ است و اونا بیشتر به عیس استاد و معلم علاقمند هستند که جای وظیفه کنن.
اما متوجه هستیم که یک بار یک ویدیوی در رسانه های اجتماعی نشر شده بود که یک مدیر مکتب به ظاهرن قسمی که در ویدیو دیده می شد به یک خانم که معلمش بوده در قسمی که در ویدیو دیده می شد به احترامی کرد و پس گفت شما گفته نمیتونیم که معلم مسئول باشه.
ما هیچ وقت نمیتونیم که آزار اذیت موجود نیست. چند قبل یک تعداد استادا هم از خود خب ما نمیخوایم نام بگیریم، از ارگانهای عظیم خود پاندون های دولتی و غیر دولتی هم شکایت کردن. حتی ما منعیس وزارت امور زنان به خاطر که به قضیه رسیدگی صورت بگیره، ما ایره به کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان یک کمیسیون خیلی عالی رتبه است، در اینجا ما دوستیه را بالاش بحث کردیم که باید به این آزار حضرت دختر خانم ها رسیدگی صورت بگیره.
آیا شما این را تایید میکنین خانم دادرس که در پانتون کابل یک دختر به خاطر آزار و اذیت جنسی که از طرف یک استاد باش روبرو شده بود خودکشی کرد؟
ما هزم تو دوستیه که به ما مراجعه نکردم و در جریان نیستم.
شما پیشنهاد میکنین پس که ادارات دولتی بر زنان جدا باشه و بر مردان جدا که زنان بتونن آرام برن کار خود خلاص کنن؟
ما فکر نکنم که به این شکل ما بتونیم کار خوبتر و بهتر داشته باشیم. بهتری است که ما بتونیم امو سیستم کاری منظم را در ارگان دولتی خود ایجاد کنیم، ما بتونیم احترام متقابل در بین خود داشته باشیم.
یک مرد که مثلا میخواه کمک کنه به یک همکار زن یا به یک دختر که وجه میره بر مراجعه کردن، یک خانم که میره بر مراجعه کردن به یک اداره حکومتی و یک مرد متوجه میشه که امروی زور او یه خراب شده. به نظر شما از نظر یک زن اون مرد چی رقم میتونه کمکش کنه؟
اگر بخواد که کمک همکاری کنه میتونه که عادت بده که من شاهد دید همچسانه هستم و این دختر خانم مورد آزار اذیت قرار گرفته.
آیا فکر میکنین فرهنگ تغییر کرد؟ چی شد که مردای افغانستان بعضشان باعث آزار و اذیت زنای افغانستان میشن؟
خب ما به نظر ما امی حالت ناهنجار که در مدت چند دهه‌ای که ما بیشتر بود جنگ مواجه هستیم و حالت‌های وخیم است، بعضی هم تاثیر کشورهای همجوار هم است، آیا این که ذهنیت‌ها تغییر کرده؟ خب مشکلات هم وجود داره، شاید این مشکلات ها باعث شده باشه که امروز ما با این آزار حضرت زنان در ارگان‌های دولتی یا غیر دولتی مواجه هستیم.
رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گزارش ویژه در مورد وضعیت نابینایان در پروان تا لحظات بعد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیرش نوشته یک فعال حقوق زن افغان به روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا در توافق صلح با گروه طالبان حقوق زنان افغان به معامله گرفته نشود. روزنامه در مورد سخنان جمیل افغانی رهبر لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی در افغانستان نوشته که به شورای امنیت سازمان ملل گفته است در این مقطع اساس جامعه جهانی باید اطمینان دهد که در مذاکرات صلح نه تنها حقوق زنان افغان به معامله گرفته نخواهد شد، بلکه آنها در این روند حیاتی سهم نیز خواهند داشت. به نوشته روزنامه بریتانیایی دیلی میل، این اظهارات جمیل افغانی در حال صورت گرفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان عجله دارد. روزنامه اظهارات مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا را نیز نوشته که گفته بود واشنگتن ضرب الاجل ماه سپتامبر را برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان تعیین کرده است. به نوشته دیلی میل، چریت نورمن شالت معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان گفته که واشنگتن به نمایندگی از دولت و یا مردم افغانستان با طالبان گفتگو نمی کند. روزنامه این سخنان خانم شالت را نوشته که گفته است واشنگتن فقط برای آوردن تمامی افغانها دور یک میز مذاکره به هدف تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان تلاش دارد. به نوشته روزنامه دیلی میل، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است واشنگتن در پی یک توافق برای خروج سربازانش از افغانستان نبوده، بلکه در تلاش رسیدن به یک توافق جامع صلح با گروه طالبان است. نشریه ایرویشی ریویو نیز به تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته است. نشریه در شماره اخیرش نوشته است با آنکه تاکنون چندین دور مذاکره میان هیئت آمریکایی و طالبان برگزار شده است، روسیه و چین نیز تلاش‌هایشان را برای حل معضل افغانستان آغاز کردند. به نوشته ایرویشی ریویو، روسیه تاکنون با میزبانی دو دور گفتگوهای بین الافغانی خواسته به عنوان بازیگر اصلی گفتگوهای صلح افغانستان مطرح شود و از سوی دیگر گزارش‌های تایید ناشده در مورد دیدارهای مکرر میان مقام‌های چین و نماینده‌های طالبان در آگوست سال گذشته میلادی نشر شدند، در حالی که نشریه می‌افزاید مقام‌های چین میزبانی از هیئت طالبان در ماه جون امسال را تایید کردند و این همه واضح ساخت که مسکو و پیکینگ در پی ایفای نقش مهم در روند صلح افغانستانند. نشریه در ادامه نوشته که این تلاش‌های مسکو و پیکینگ نگرانی‌ها را در واشنگتن ایجاد کرد که گویا ابتکار گفتگو با طالبان دیگر فقط مربوط به آمریکا باقی نمانده و از این رو زلمه خلیل‌زاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در اپریل امسال با نماینده‌های روسیه و چین در مسکو دیدار کرد و خواهان یک اجماع بین المللی برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان شد.
شماره از نابینایان در ولایت پروان میگویند زندگیشان پر مشقت است و کسی به دادشان نمیرسد. به گفته آنها تنها نانآور خانه هستند و وضعیت زندگیشان خیلی نامناسب است.
احمد انویش در مورد از پرون گزارش مفصل تهیه کرده. در گزارش یکی از آسیب دیده ها نخست در مورد چگونگی نابینا شدنش میگوید.
در سن 10 سالگی سرکولی اوان کتی یک ماموی بساب ساتری میکردیم و سکای سنگ زدیم انفلاق کرد. ما یک دست به کتی دو چشم مده زدم در بساب مین ما سرکولی اوان ما افگار شدیم.
نجیب الله 35 ساله از باشندگان مرکز پروان از شمار نابینایانی است که در مورد وضعیت زندگیش از روبرو بودن با مشکلات شکایت دارد. با اساس معلومات منابع مسئول، اکثر نابینایانی که در ولایت پروان زندگی میکنند در واقع قربانیان سالهای جنگ در افغانستانند که عمدتاً به اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفلق نشده چشمهایشان را از دست دادند. این نابینایان خواهان توجه دولت به وضعیت زندگیشانند.
اسم من قاری صاحب نجیب الله از ولایت پروان هستم. دیگه حساب این سال دیگه سال به ما ماش میتنم مای 5000 میتن این سال دیگه سال 60000 ایران به واسش نمیتن. ایمال چقدر دیر شده که از مای حمل میگن ماش میتیم ماش میتیم ماش حساب معلوم نیست که چه ماش ما رو میتن. مراجعه کنیم میگن دولت بودجهش خلاص شده. دیگه ما 5000 پای دی آرد بخریم، این روغن بخریم، این خرج فامیل شو، این کالا پوشاک با حساب فامیل کار داریم دیگه. خاص ما دولت همی است که ما ماشای ما رو به وقت ما اجرا شوه، یک کمک بوریم ماشای ما اضافه شوه، خاطره که ما گفتیم دست ما با کسی دیگه دراز نه، خودمون نابینا هستیم دیگه، کارم کردن نمیتونیم.
در حال حاضر نابینایان میگویند بیشتر از وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری رنج میبرند.
تعداد فامیل ما 7 نفر تعداد فامیل ما هست. حکومت ما کدام کمک که برای مردم معلولی بیچاره نشده و فعلا خود مردم هم که بیچاره معلولی که اصلا یک 4-5 هزاری که معاش به یا ماش میته و سال دیگه سال رو برایشان تقدیم میکنه. دیگه معلولین بیچاره به سال پریشان و مشکلات زیاد دارن. دیگه این که به خود ما شما بهتر معلوم است که این روزم تو شرایطی که دمی میشین وطن ما شما روزگاری که هست 4-5 هزاری که میتن و این خوب بسنده نمیشه. دیگه که یک فامیل که 7 نفری میباشه و کسی اکثر معلولای ما خانه شخصی نداره، تا کرایه میباشه، همون 4-5 هزاری که میتن و به حساب کرایه خانهش میشه، نه ای که فامیل مشکلات روزمره شب سپری بسازه.
مسئولین محلی ولایت پروان در مورد رسیدگی به خواسته های نابینایان میگویند دولت برای این قشر معلول جامعه معاش ماهانه میپردازد، اما در زمینه رسیدگی به سایر نیازهای آنان امکانات در اختیار ندارند. عبدالظهور هاشمی رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در مجموع برای ورسی شهدا و معلولین تنها صرف با حقوق توزیع داریم. فعلا ما کدام مؤسسه تا فعلا بر ما حاضر نشده که امرای ورسی شهدا و معلولین کدام کمکی بکنند. ما کمک امسال البته امسال نکردیم. سالهای قبل ما بعضی مؤسسات بود امرای ما همکار بودند که توسط از وا ما جدول برشان میدادیم، لیست معلولین هم میدادیم برشان، باز وا برشان کمک میکردند. اما در سال مالی 1398 تا فعلا ما کدام کمک دیگه برای معلولین نتونستیم نکردیم.
توجه به وضعیت زندگی و دستگیری نابینایان در بعد اجتماعی از نظر علمای دینی اعضای جامعه نیز باید مسئولیت پذیر باشند. مولوی عبدالواحد حاید در این مورد میگوید:
کسانانی که نابینا هستند همراهشان باید حکومت که صورت بگیره و کمک شوه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیر الناس من ینفع الناس، بهتر مردم در روی زمین کسی است که نفعش به مردم برسد. کسانانی که معیوب هستن یعنی معذور هستن، نابینا هستن، یا چشمش نابیناست یا ای که هر دو چشمشان نابینا هستن، اونها در حساب کمک و در حساب امداد و حق اولیت را دارن که باید برشان کمک صورت بگیره، کمک شوه. بخاطر چی که اونها معذور هستن، کار بار کرده نمیتونن، وقتی که کار کرده نتونستن در حساب کمک حق اولیت به اونمو هست، یعنی به نابینا هست.
با این حال برخی دیگری از نابینایان در ولایت پروان به این باورند که حکومت برای رسیدگی به خواستهای این طبقه توجه لازم ندارد.
اسم مباشر حقتو است. در انفجار در ماین در 20 سال پیش در ولایت پروان بینایی خود را از دست دادم که واقعا بینایی چیزی خوبی است. دیگر حکومت محلی خودم توجهی ندارند، تنها کار امور اجتماعی هم و مقدار ماشی که است پرداخت میکنن برای معلولان امور پرداخت میکنن و همچنان به حساب تعلیمی یا مقامات محلی و یا دولت افغانستان کدام مسئولیتی را ندارند تا فیلحال.
با این حال وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت برخی از مؤسسات در هماهنگی با اداره حکومت محلی پروان برنامه‌های کمک رسانی را برای خودکفایی نابینایان راه اندازی می‌کنند.
در قسمت نابینایا در گذشته ها یک دفتری بود به نام دفتر صرف، ضمن از اینکه به لباس و اینا کمک میکرد برای نابینایان، در قسمت تدریس برای اینا هم کورس هایی را داشت که بر طبقه ذکور و ناس بود و اینا بعضی از برنامه های آموزشی را داشتن که برای اینا تدریس میکردن که اینا بتونن موادی که واسه برای اینا آموزش داده میشد که اینا بتونن تو درس یاد بگیرن از او استفاده بکنن. و فعلا هم یکی از دفاتر کلاقمند شده، یکی از مؤسسات از اصطلاح که میخواهد یک قسمت برنامه آموزشی را داشته باشد، تا فعلا برای کار خود آغاز نکرده، اما پلان برنامه است که اینا میتونن یک تعداد زیادی از نابینایان را تحت پوشش برنامه خود قرار بدن.
در حال حاضر در ولایت پروان حدود بیش از 250 تن از نابینا